الرحمن الرحيم. اقسام منطق رو که 9 باب یا 10 باب در اینجا ذکر شد گفتیم. امهات علوم نظریه و عملیه هم بیان شدن که 6 دسته هستن یا به تقسیمی 8 دسته. ولی با وجود اینکه منطق به 9 باب تقسیم میشه، شیخ اشراق منطقش رو بر 9 باب قرار نداده، بلکه 2 باب از ابواب رو که کلیات خمس و مقولات عشره یا پراکنده ذکر کرده و یا به طور کلی حذف کرده، 3 باب دیگر از اقسام قیاس رو که جدل و خطاب و شعره اصلا مطرح نکرده. بنابراین به 5 باب اصلا توجه نداشته. 4 باب دیگر رو مطرح کرده، اونم به اندازه لزوم. از 9 باب 5 باب رو ترک کرده و 4 باب رو به اندازه لزوم مطرح کرده. و همچنین در علوم نظریه و عملیه سعی نکرده که طبق مشهور رفتار کنه. بخش ریاضی رو اصلا در این کتاب و در کتب دیگه مطرح نکرده، به خاطر اینکه دیدیم ریاضیات بر مهمات مبتنی هست. در طبیعی و الهی هم سعی داشته که باز اساس بحث رو بیاره. و اصلا حالا بعدا انشالله ملاحظه میکنید روش بحث و مطالبی که مطرح میشه غالبا متفاوته و اصلا کنه او در وادی دیگه داریم بحث میکنیم. و اما در مباحث عملی میفرماید مباحث عملی رو هم به طور کامل مطرح نکرده، فقط به بعضی از ریاضات پرداخته و مقامات سالکین رو گفته که در آخر کتاب به عنوان نصیحت و امثال سالک آورده. پس کتاب ایشون تقریبا به این صورته که منطقش خلاصه ای از منطق هاست و همچنین حکمت نظری و عملیش. سعی بر این داشته که اولا مطالب حق رو ذکر بکنه، کاری به شهرت و عدم شهرت نداشته، چون ایشون به نظر خودش مشاهداتشون میاره. حالا ولو اینکه در نزد مشا امر دیگری مشهور باشه، ایشون به شهرت اندل مشا کاری نداره. و سعیش هم بر این بوده که زوایت در کتابش راه پیدا نکنه، لذا اون حقهایی رو هم که میاره حقایی بوده که مورد احتیاجند، نه هر حقی. مثلا فصل اختیارات شرطی مطالب ممکنه حقی هم باشه، اما ایشون گفته که اینها ارزش خوندن نداره و باعث تلف کردن وقته و لذا ازش صرف نظر کرده. این خلاصه ای از چیزیست که در این کتاب هست. فرمودن فهازهی اقسام المنطق، این نقطه‌ای که ذکر کردیم اقسام منطقه و امهات العلوم نظریه و عملیه، اون 6 تا یا 8 تا هم که گفتیم اصول علوم نظریه و عملی هستن. خب اگر شیخ، یعنی شیخ اشراق هم میخواست کتاب منطق و فلسفه بنویسه، جا داشت که طبق همین اقسام و طبق همین امهات مشق کنه، ولی اینشون این کارو نکرده. هم منطقش رو عوض کرده، هم امهات علوم نظریه رو به صورت دیگه مطرح کرده. لکن این لکن معلوم باشه استثناء از چیه، یعنی اقسام منطق و امهات علوم نظریه و عملیه در کل کتب قبلی ها این چنین بوده، لکن در کتاب شیخ عوض شده، سلام علیکم، و راه دیگه پیدا کرده، صورت دیگه پیدا کرده. لکن لما کان قرض و شیخ فی هذا الکتاب مقصورا علی تحقیق الحق من غیر التفات الی شهرت المخالفت للحق، از طرفی شیخ میخواد در اینجا حق رو مطرح کنه و اونچه که مشهور اندل مشاعه توجه نداره. از طرف دیگه نگاه میکنه میبینه حد و رسم رو اونطور که مشاع تعریف کردن نمیتونه قبول کنه، بلکه حد و رسم رو به نحو دیگری باید مطرح کنه. این بوده که گفته اون کلیات خمسی که در فهمیدن حد و رسم مشاع دخالت داره در کتاب من احتیاجی بهش نیست، لذا کلیات خمس رو به صورت یک باب مرتب و مستقلی نیورده. در جاهایی از کتاب اشاره کرده، منتها به صورت یه بحث مستقل نیورده، گفته حد و رسمی که پیش مشام مشهوره مبتنی بر کلیات خمسه، ولی من که اون حد و رسم رو قبول ندارم، پس حد و رسم من جوریست که بر کلیات خمس مترتب نیست، به این جهت من کلیات خمس رو ذکر نمی کنم. لاشن چون غرض شیخ در این کتاب مقصور و منحصر به تحقیق حق بوده و التفاتی به شهرت مخالف للحق که برای بعضی از قوانین مشا حاصل بوده نداشته، از طرفی هم کانت تعریفات الحدیه و رسمیه علامه زهب اله المشا اون باطلتون انده، تعریفات حدیه و رسمیه رو که مشا انجام می دادن و داشتند پیش او باطل بوده، لم یورد جواب لماست و کانت تعریفات عطف بر کان غرض شیخه، یعنی دو تا شرط پشت سر لما آورد، اولا غرض شیخ تحقیق حق بوده، ثانیا تعریفات حدیه و رسمیه پیش شیخ با اون صورتی که مشا می گفتن باطل بوده، ولی خودشون حد رسم قبول داره منتها به صورت دیگری. حالا میرسیم مباحث حد و رسم، حالا میرسیم مباحث حد و رسم، اینه همه ایشون نقل میکنه و درگیری هاش با مشا همه روشن میشه. چون چنین بوده لم یورد الالفاظ الخمسه علی ترتیب، الفاظ خمسه یعنی کلیات خمس رو علی ترتیب ذکر نشرده، اگرچه عرض کردم بیان کرده، به اینام پرداخته، در لاولای کلماتش جنس و فصل و اینا رو آورده، ولی به صورت ترتیب و یه فصل جدایی براشون منعقد نشرده. ولل مقولات، مقولات هم ذکر نشرده. چرا مقولات عشونه برده؟ توجه کنید قبل از اینکه وارد بحث بشم یه مقدمه کوتاهی رو عرض کنم که بحث روشن بشه، و اون مقدمه اینه که هر قضیه‌ای یا هر قیاسی، چون اگر حکمی در قضیه پیاده شد در قیاس هم پیاده میشه، چون قیاس قضیه مقدمات قیاسه، تشکیل دهنده قیاسه، اگر حکمی در قضیه بود در قیاس هم هست. هر قضیه و قیاسی دارای دو حیثه، یکی ماده و یکی صورت. مثلا وقتی میگیم الانسان و ناطق، الانسان و ناطق این صورتش حملیه است، اما مادهش انسان است و ناطق، که اگر ما گفتیم الحیوان و جسم، ماده عوض شده، صورت عوض نشده، یعنی بازم هنوز قضیه‌مون حملی است ولی اون که مادهش عوض شده. پس در قضایا صورتی داریم، ماده‌ای داریم، همچنین در قیاس. قیاس مثلا صورتش ممکنه شکل اول باشه، شکل ثانی باشه، قیاس استثنایی باشه، قیاس اقترانی باشه، صورت مشخصه، ماده هم بالاخره مختلفه. یه وقت میگیم العالم متغیرون و کل متغیرن حادث فالعالم حادث، این میشه قیاس اقترانی حملی. یه بار میگیم که الانسان و حیوانون و کل حیوانین جسمون فالانسان و جسمون، اینم همون قیاس اقترانی، از نظر صورت فرق نکرده، فقط مادهش فرق کرده، یعنی قالب الفاظی که این شکل در او ریخته شده فرق کرده. پس ما برای هر قضیه ماده داریم و صورت داریم. سلام علیکم. ماده رو همیشه مقولات تشکیل میدن. شما دو ماده های قضایا و قیاس رو توجه کنید، جز مقولات ماده دیگه ندارن، یا مادهش جوهر یا عرضه، یا میگید الانسان حیوانون که جوهره، یا میگید الویاز و لونون مثلا، که این بازم از کیف استفاده کردید، یا فرض کنید که از سطح و مقدارون و بعد جلو میرید. اینا میبینید که قضایاتون چه موضوعش چه محمولش، بالاخره یکی از مقولات خمسه، یکی از مقولات عشره. پس مواد قضایامون و مواد قیاساتمون تماما مقولات عشرند. ایشون میفرماد مقولات عشر، حالا که مقدمه تموم شد وارد بحث میشیم، ایشون میفرماد که مقولات عشر فایده‌ای که داره اینه که به ما میفهمونه که مواد قضایا رو چگونه بیار، و اینم امر مهم نیست، امر مهم نیست، تازه مضرم هست. چرا مضره؟ چون یک بار ما میخواییم بفهمونیم که این حکمی که ما میگیم مخصوص ماده است. مثلا فلک رو مطرح میکنیم، حرکت هم برش بار میکنیم، این بار شدن حرکت بر فلک نه به خاطر شکل قضیه است، شکل قضیه این اختزار نداره، ماده قضیه که فلکه اختزای حرکت دائمی داره. که بعضی از امور مثلا مثل دوام مثل دوام خاصیت ماده است که اگه ماده رو عوض کنید قید دائمه دیگه میره، جهت دوام نداره. وقتی میگید الفلک متحرکون میگین دائما، ولی اگر بگید الانسان متحرکون دیگه دائما نمیگید، در حالی که قضیه هر دوش یکیه، هر دو از نظر صورت همدیگر، چون ماده فرق کرده جهت فرق کرده. پس گاهی از اوقات حکم مربوط به ماده است. ما اگر بخواهیم ماده رو بیان کنیم عیبی نداره که از مقولات استفاده کنیم، اما اگر بخوام صورت رو بیان کنیم که نوع بیان اینا نه نوع بلکه همه بیاناتی که ما در منطق داریم مربوط به صورت، فقط در یه بحث صناعات خمس از مواد بحث میکنیم، از اون که بگذاریم بقیه بحثمون در صورته یا قضیه یا صورت قیاسه. پس تمام مباحث منطقی ما تقریبا مباحث صوری هستند. وقت اگر ما بخوایم از ماده استفاده ببریم، چه بسا که نتونیم اون مفاد صورت رو افاده کنیم، زیرا شنونده ما اون خصوصیت ماده رو احیانا و اشتباهاً به صورت سرایان میده. یعنی میبینه الفلک و متحرکون دائما گفتیم، فکر میکنه که باید قضیه حملیه قید دوام داشته باشه، نمیدونه که این مخصوص ماده است مثلا. اما اگر ما فقط جوری عبارت رو آوردیم که صورت رو بو افاده کردیم، ماده رو نگفتیم، گفتیم ماده هر چی بود بود، او دیگه اشتباه نمی کنه. لذا رای شده در منطق که میبینی میگن کل الف جیم و کل جیم مثلا دال و کل الف دال، که به صورت حروفی میارن، ماده رو ذکر نمی کنن که به ما بفهمونن هر ماده ای در این قالب ریختی کافیه، لزومی نداره که از یه ماده خاصی استفاده کنی. که این هم در واقع اصل مطلب ما فهمونده، هم این که ماده رو تعمیم داده. از توجه میکنید که ماده در قضایا و قیاس گاهی باعث میشه که انسان به خطا بیفته، و بنابراین مقولات عشر نه تنها فایدشون کمه بلکه احیانا مستلزم اشتباه هم هستن. به این جهت مصنف مقولات عشر رو که تشکیل دهنده مواد قضایا و قیاس هستن در این کتاب اصلا مطرح نکرده. ولال مقولات، مقولات رو ذکر نکرده. از الفائدت منها فی المنطق لیس الا الاقتدار على ایراد الامثله من المواد المخصوصه. مقولات در فلسفه استفاده دارن، خب باید گفته بشن، اما در منطق هیچ فایده نداره جز این که به ما رو یاد بده که چه موادی رو میتونید در قضایا یا در قیاس بیارید. فایده از این مقولات در منطق لیست الا الاقتدار على ذکر امثله از مواد مخصوصه. مثال زیاد بکنیم از مواد مخصوصه. صورت رو به ما میدن، یعنی صورت حملیه اینه، صورت شرطیه اینه، وقت ما مواد مختلف که میاریم مثال تکثیر میشه، یعنی یک صورت حملیه بیشتر ما نداریم، ولی در قالب مختلف که میریزیم قیاس های مختلف، مثال های مختلف برامون درست میشه. یه مثال از انسان حیوانون، یه مثال از انسان ناطقون، یه مثال از نبات و جسمان و هاشت ها که میبینید یک صورته ولی به تعداد ماده قضایا متعدد میشن. الا ایراد الامثله من المواد المخصوصه و ذالک غیر مهمه. این مهم نیست، مهم اینه که ما مثالی رو که داریم میزنیم ممثل رو به وسیله این مثال بفهمونیم. حالا ممثل هرچی هست، مثلا فرض کنیم ممثل ما قضیه حملی هست، میخوام براش مثال بزنیم که این ممثل در ظرف این مثال فهمیده بشه. قضیه حمله رو میتونیم اینطور بگیم، اگر ماده ای رو بر ماده هم کردیم میشه قضیه حمله، این تمام شد. حالا میخوام مثالش بزنیم. اگه بخوام مثال بزنیم که طرف بفهمه، با در قالب ماده بریزیم، بگیم الانسان حیوانون، حیوانون هم کردی بر انسان، گفتیم یه چیزی رو بر چیز دیگه هم کنیم میشه قضیه حمله. حالا ما حیوان رو بر انسان هم کردیم شد قضیه حمله. این که الانسان حیوان گفتیم این مثال بود، ممثل ما هم قضیه عملی است که این مثال رو برای تفهیم اون ممثل میاریم. ایشون میفرماد که ممثل رو به هر ترتیب بفهمونی کافیه، چون نه غرضت اینه که ممثل رو افاده کنی، غرضت مثال نیست، ولو مثال غلط هم بیاری، بگی الانسان حجران، باز اون قضیه عملی فهمونده شده دیگه. الانسان حجران مثال غلطیه ولی قضیه عملی فهمونده شده. پس مواد میبینید مهم نیست، یعنی مثال غلط باشه درست باشه، صورت رو که اون ممثله بفهمونه کافیه. بلکه ایشون میگه گاهی از اوقات این مثال مزاحمم هست، غلطم نباشه مزاحمه، همونطور که عرض کردم که شخص فکر میکنه که این جهت دوام مثلا مخصوص قضیه حملی است، نمیدونه که این مخصوص الفلک و معترده کنه که ماده فلک اقتضا داره دوام حرکت رو، الا ماده رو عوض کنی دوام حرکت دیگه نیست. وقت فکر میکنه همه قضایای حملیه مثلا موجهن به دوام، در حالی که اینطور نیست. ولی وقتی ماده رو عوض کنیم براش متوجه میشه. اگه از اول ما ماده براش نیاریم، قالب نیاریم، بلکه همون حروف رمزی رو بگیم، کل مثلا الف جیم، این دیگه اشتباه نمیکنه، خودش قوالب رو عوض میکنه، میبینه در یه جا دوام صدق میکنه، در یه جا ضرورت صدق میکنه، در یه جا فعلیت و هاکسا. پس توجه کنین که مواد اولا مهم نیستند، زیرا ما مثال رو که میاریم برای فهموندن ممثله، ممثل با غلط هم فهمونده میشه، و ثانیاً این مواد علاوه بر اینکه مهم نیستن احیانا مضر هم هستن، یعنی شخص رو به اشتباه میندازن. و ذالک که غیر مهمه. چرا غیر مهمه؟ لان الغرض من المثال این است که یتحصل بهی المعنا فی الذهن، اون معنای مقصود رو با این مثال میخوان در ذهن حاصل کنیم. معنای مقصود مثلا فرض کنید قضیه حملی است، میخوان این رو با مثال حاضرش کنیم، یعنی با انسان حیوان حاضر کنیم. سبا اون کان این مثال مطابقا للممثل اولا، چه مطابق ممثل باشه چه مطابق ممثل نباشه، چه مطابق واقع باشه چه مطابق واقع نباشه، بالاخره ما اگه تونستیم ممثل رو به یه صورت افاده کنیم کافیه. همین اندازه که ممثل تو ذهن مخاطب ما آمد، دیگه ما نتیجه منو گرفتیم، ولو با مثال غلط، ولو با مثالی که حتی مطابق ممثل هم نیست، که بالاخره به یه صورت بهش تفهیم کنیم. البته این غالبا نمیشه، ولی حالا اگه شد یه مثالی بیاریم که مطابق ممثل هم نیست، ولی طرف یه جوری منتقل به ممثل بشه، بازم ما نتیجه منو گرفتیم. پس مثال فقط برای انتقال اون معنا به ذهنه، نه برای اینکه خود مثال موضوعیت داشته باشه. بنابراین اگه مثالی مطابق ممثل هم نبود و ما تونستیم به یه صورت با اشاره با یه اضافات دیگه این مثال غلط رو که با ممثل موافق نیست جا بندازیم در ذهن طرف، به طوری که طرف منتقل به ممثل بشه، برای ما کافیه. احتیاج نداره که حتما مثال مطابق ممثل باشه، گاهی مطابق ممثل نیست، ولی ما با اشارات و با کنایات و یه صورتی بالاخره اون ممثل رو تو ذهن طرف میاریم. هر دو، بله هر دو شمیم، نه تطابق با واقع لازمه نه تطابق با ممثل لازمه، هیچ کدوم لازم نیست. همین دیگه، بله ایشون هم میگه، ایشون هم همینه میگه، میگه باید از همین استفاده کرد. بل ربما کان ترک و تمثل بالمقولات یا بالمواد، فرق نمی کنه، به ها رو می تونیم به مقولات برگردیم به مواد برگردیم، چون هر دوش یکیه. بل ربما کان ترک و تمثل بالمواد من بعض الوجوه اولا و احوت، بعض الوجوه رو بعدن می گیم، به بعضی لحاظها بهتره که شما اصلا مثال به مواد نزنید، مثال به الف و جیم بزنید. چرا لازمه؟ به همون جهتی که عرض کردم که گاهی از اوقات اشتباهش میاد. ماده خاص، ماده خاصی است که اقتضا میکنه مثلا جهت خاصی رو. فإن تجرید الصور، این داره بعض الوجوه رو معنا میکنه، فإن تجرید الصور عن المواد اسوان للذهن عن الخطا، اگر صورت مثلا قضیه حملیه رو از ماده خالی کنید، قضیه حملیه رو در قالب الف و جیم بریزید، بگید کل الفن مثلا جیم، این اصلاً اصل ذهن عن الخطا، بهتر ذهن رو از خطا حفظ میکنه. زیرا گاهی از اوقات ذهن اگر مواد رو بشنوه به سمت اون مقتضای مواد میره و مقتضای صورت رو رها میکنه، در حالی که ما منظور اونی که بهش بفهمونیم این صورت چه مقتضایی داره، و او نمیفهمه که مقتضای صورت چیه، به مقتضای مواد توجه میکنه. گاهی مواد این اشتباه رو به وجود میاره. از رو به ملتفت از ذهن و الى ما یقتضیه بعض و تلکل مواد مخصوصه، به خصوصه بعضی از این مواد مخصوصه یه اقتضای خاصی دارن، اون اقتضا تو ذهن شنونده میاد و فکر میکنه این مقتضای صورته و نمیفهمه که این مقتضای ماده است. اما اگر ما از ماده استفاده نکنیم، این میفهمه که این مقتضای صورت هست یا نیست. لال صور المقترنت ده، این مقتضای این مواده، نه مقتضای صوری باشد که مقترن با بعض تلکل مواده. در واقع مقتضای ماده بوده، مقتضای بعض المواد بوده، نه مقتضای صورت مقارن با بعض المواد، ولی او فکر کرده مقتضای صورته، اشتباه کرده. اما اگر ما از ماده استفاده نمی کردیم، این اشتباه برای او پیش نمی آمد. می فهمید که مقتضای صورت هست یا نیست. صور مؤنث دیگه، بله صور جمع صورته. بهی هم که مذکر برگردونده به خاطر بعض و تلک المواده، به خاطر اینکه به بعض برمی‌گرده. و لحاظا یعنی چون چون ماده اشتباه اندازه، لحاظا یعنی چون ماده اشتباه اندازه، اختار المحققون که مثال بزنن به حروف، به الف و جیم و دال و امثال ذالک. چرا این کار کردن؟ چون دو تا نتیجه از این مثال به حروف میگرفتن، خواستن بین این دو نتیجه جمع کنن. لیجمع و فی ذالک، می در مثال زدن به حروف جمع کنن بین دو چیز، یکی ایراد المثال، مثال گفته باشن لتسهیل فهم المعنا، تا به توسط این مثال فهم اون معنا و ممثل رو آسان کرده باشن، مثال ذکر کرده باشن، مثال تک نشده باشه. اما و بین تعریت صور عن المواد التي ربما كانت موجبتا لزی عن الجاده، در این حال صور رو از مواد بیرون کنن، خالی کنن، برهنه کنن، موادی که چه بسا باعث لغزش از جاده و از راه میشه، که هم خواستن مثال بیارن که معنا که همون ممثله به آسانی در ذهن بیاد، هم خواستن مثال رو طوری بیارن که موجب اشتباه نشه، لذا مثال رو از ماده خالی کردن و فقط به حروف اکتفا کردن. خب تا اینجا ما دو مطلب گفتیم، یکی این که شیخ اشراق در کتابش مقولات کلیات خمس رو ذکر نشد مرتباً، به جهت این که حد و رسم قبول نداشت، حد و رسم مشایی رو قبول نداشت و میدید که کلیات خمس به درد حد و رسم مشایی میخوره، نه به درد حد و رسم خودش. دومی که مقولات اش رو مطرح نکرد، زیرا که دید مقولات اش در منطق فایده ندارن، بلکه احیانا ضرر دارن. حالا میپردازیم به بقیه بحثا. ولل جدل ولل خطاب بشیر، معلوم شد که این عطف بر کجاست. گفتیم که لم یورد الالفاظ الخمسه ولل مقولات، حالا میگیم ولل جدل ولل خطاب ولل شعر، این سه تا از صنعات خمس را مطرح نکرد. چرا؟ لأن هذه الفنون الثلاثه به معزل عن افاده الیقین، یعنی از افاده یقین دورن، یقین رو افاده نمی کنن، در حالی که غرض کتاب ما مقصور است بر ذکر چیزی که یفیده، یعنی یفید الیقین. ما با یقین کار داریم و این ستا هم یقین رو افاده نمی کنن، پس مناسبتی با کتاب ما ندارن، بهتره که حذف بشن. خب پنج باب از ابواب نهگانه منطق رو ذکر نشد، یکی کلیات خمس، یکی مقولات اش، یکی جدل، یکی خطاب، یکی شعر، این پنج تا رو ذکر نکرد، باقی مون چهار تا. خودشون هم میگه چهار تا باقی مون، معلومه که خودش هم معتقده که ابواب منطق نه تا سن تصدیق کردن، ابواب منطق نه تا است. حالا ایشون در اینجا 10 تا شمرد، حد رو هم جز ابواب منطق آورد، ظاهرا حد جز ابواب منطق نیست، چون حد به صورت قضیه است دیگه، بعد وقتی قضایا رو بحث کردیم حد هم بحث میشه. اون حد رو به یه صورتی باید در بقیه گنجوند، نه تا باب دیگه باقی میمونه، الان هم داره تسلیم میکنه، پنج تا که ذکر نشد چهار تا دیگه باقی مونده، خودش هم میگه نه تا دیگه. و ذکرم من الاقسام الاربعه الباقیه ما هو اهم و مطالبتن و اقرب و الى تزکیه النفس. بله نه، اون حد رو که ذکر کرد خواست کلیات خمس بیرون کنه، حد اصلا مستقل یه بابی نداره، یه فصلی نداره به نام حد، البته بحث میکنیم ولی باب مخصوص او نداریم، بحث در قضایا میکنیم، بحث در دلالات میکنیم، اینا مقدمات بحث هست، ولی یک باب به نام حد ما نداریم، حد رسم. هرچند خودشون یه فصل به نام معارف داره، حالا وقتی اگر خواستیم وارد بشیم معلوم میشه که معارف هم به دو قسم تقسیم میشن، معارف تصوریه و تصدیقیه، که قهرن به تعریفات و حد و رسم و اینا میکشه آخرش. و ذکر از باقی مونده اقسام که این چهارتا هستن، قضایا و قیاس و براهین و مغالطه، ذکر کرد ما هو اهم و مطالبتن، مطالبتن تمیزه، تمیز نسبته، نسبت میدیم اهمیت رو، اهمیت از چه لحاظ؟ به حیث مطالبه، یعنی شما وقتی چی در منطق چی رو مطالبه میکنید؟ مطالبه یعنی خواستن، یعنی خواهان بودن، در منطق شما چی رو خواهانید؟ خب خیلی چیزا رو ما ممکنه بخوایم، ولی کدومش مهمتره؟ اون خواسته های شما کدومش مهمتره؟ ایشون اونی که ما هو اهم و مطالبتن اون رو ذکر میکنه، یعنی اون چه که خواستنیه، اون خواسته هایی که در منطقه هست اهمش رو ایشون مطرح میکنه. اهم و مطالبتن، مطالبه به معنی خواستن، خواهان بودن. خب ما هر چی رو که در منطقه خواهانیم، ایشون اهم اون چیزها رو ذکر میکنه. در این چهارتا ما خواهان هر چهارتا هستیم، اهم این چهارتا رو میاره. ما هو اهم و مطالبتن و اقرب الى تزکیه نفس. بالاخره اونایی که در مسیر تزکیه نفس واقع میشن ایشون ذکر میکنه، به بقیهش کار نداره، چون تمام کتاب برای این نوشته شده که ما به کمال برسیم. کمال هم از راه تزکیه نفس پیدا میشه، پس مقدمات تزکیه نفس رو باید ما فراهم کنیم. منطق ما هم باید در خدمت تزکیه نفس باشه، حکمت عملی و نظریمون هم همچنین. لذا ایشون اون چیزهایی رو مطرح میکنه که بتونیم برای تزکیه نفس به خدمت بگیریمش. و چه زازه شرم این طبیعی و الهی. خب این درباره منطق بود، حالا درباره علوم نظریه و عملیه. و چه زازه شرم این طبیعی و الهی ما هو اعظم المهمات و لم یذکر من الریاضی شیئا لا فی هذا الکتاب ولا فی غیر این کتاب من مصنفاتش. چرا؟ لما قال فی المطارحات، که مبتنیس مباحث ریاضی بر امور موهومه. یکی از افتخاراتی که برای وهم هست، حالا من اینو به عنوان جمله معترض عرض کنم، اینه که اگر در محسوسات وارد بشه اشتباه نمی کنه. و یکی از وهنهایی که برای وهم هست اینه که اگر در مقولات وارد بشه نوعا اشتباه می کنه. میگن که وهم رو خدا ساخته که در محسوسات دخالت کنه. اصلا حوزه فرمان روای وهم رو خدا این قرار داده. اگر در حوزه‌ای که برای او خلق شده دخالت بکنه هیچگاه اشتباه نمی‌کنه. لذا در ریاضی اون اشتباه نیست. ریاضی رو همه‌شو میگن وهم درست کرده. و چون ریاضی امر محسوسه، وهم در این ریاضی همیشه به نتیجه رسیده، نتیجه مثبت. هیچ‌وقت اشتباه نکرده، ریاضی اشتباه نداره. اضافه شده بر ریاضیات، ولی چیزی باطل نشده. اما وهم گاهی می‌بینید در امور معقوله دخالت می‌کنه. این دخالت در مازاد بر اون مقداری است که براش خلق شده. معقول رو در اختیار او نذاشتن، در اختیار عقل گذاشتن. گاهی مثلا میگه که اگر خدا موجوده، منفصل از عالمه یا متصل به عالمه؟ چی جوریه؟ یا باید متصل به عالم باشه یا منفصل از عالم؟ اگه متصل از عالمه، متصل به عالم، خب جسمه. اگه منفصل از عالم، خب جسم از جسم جداست، بازم جسم. پس خدایی که شما میگید مجرد کوه، یا متصل به عالم یا منفصل به عالم. خب جوابی که در علم کلام دادن، مربوط به علم کلام این مثال، جوابی که در علم کلام دادن اینه که شما حکم وهم رو به عقل، حکم وهمی چیز کردید، یا حکم وهمی دادید. وهمه که میگه شی باشه یا متصل یا منفصل. عقل رو اگر در کار بیاری میگه که بله، اگه جسم باشه یا متصل یا منفصل، ولی اگه جسم نباشه نه متصل نه منفصل. متصل و منفصل در جاییست که شأنیت اتصال و انفصال باشه، در مجردی اصلا شأنیت اتصال و انفصال نیست. عقل اینو میگه، یعنی تا مطلب رو داری دست عقل درستش میکنه، تا دست وهم داری خرابش میکنه. چون مطلب مطلب عقلیه، مطلب وهمی نیست. پس همیشه باید سعی کنیم که وهممون در محدود خودش تصرف کنه. اگر دیدیم داریم اشتباه میکنیم، بدونیم که وهم رفته سراغ عقلیات. و در مغالطات که میگیم ما از قضایای وهمیه استفاده میکنیم، وهمیه یعنی همین، یعنی قضایایی که وهم در معقولات دخالت کرده. نه وهمیه یعنی قضایایی که عقل در محسوسات دخالت کرده، اونا که خیلی خوبه، اونا قضایای صادقه. قضایایی که وهم در عقلیات دخالت کرده اصطلاحا وهمیات نامیده میشه، و نوعا و بلکه شاید همیشه غلطه، باطل. اینا رو اگر ما در قیاس به کار ببریم، قیاسمون میشه مغالطه. پس توجه کردین که این که ایشون میگه ریاضی مبتنی بر موهوماته، نمیخواد ریاضی رو باطل کنه، میخواد بگه ریاضی شأن اینو نداره که ما عمرمون رو صرفش کنیم، چون ریاضی با وهم مرتبطه. وهم رئیس قوای حیوانی است، ما انسانیم، رئیس قوامون عقله، باید رزق عقل رو تهیه کنیم نه رزق وهم. باید ببینیم عقلمون چی میخواد، برای عقلمون رزق درست کنیم، آذوقه پیدا کنیم، نه برای وهممون. خب بعضی ها هستن که مقام پایین تر انسانی رو طالبن، اونا دلشون میخواد برن سراغ ریاضی برن، اونا میخواد وهمشون رو ارتضاح کنن، عیبی نداره. ولی کسانی که مقام عالی دارن، مقام انسانی دارن، سر و کارشون با عقله، سعی میکنن که عقلشون رو اشباه کنن نه وهمشون رو. خطای در محسوسات، خطای در تطبیقه، در محسوسات هم خطا در تطبیقه. اونم گاهی وهم دارن، نه عقل انجام نمیده، عقل به محسوسات اصلا کار نداره، تطبیق در محسوسات کار عقل نیست، عقل فقط کارش ادراک کلیات، محسوسات وقتی تکرار بشن کلی بشن عقل درک میکنه، عقل خود محسوسات درک نمیکنه، اصلا کار به ارتباطی با محسوسات نداره عقل. اشتباه مگه در محسوسات رخ بده؟ در عقل نیست. عقل رو بارها عرض کردم، حجت قرار نده، ولی عقل حجت قرار داده چون اشتباه نمی کنه، همونطور که نبی رو حجت قرار داده. عقل هیچ وقت اشتباه نمی کنه مگر اشتباهش بدیم. موادی رو که در اختیارش میذاریم اگر اشتباه باشه اون اشتباه میکنه. مثلا فرض کنید تجربه کردیم آب، مثلا فرض کنید که روی آتش قرار بگیره همیشه داغ میشه، ما تجربه غلط کردیم همیشه سرد، سرمون رسیده که سرد میشه، بعد به دست عقل میریم، عقل حکم کلی میکنه کل مایی که تماس با آتش بگیره بارد میشه، حکم غلطیه، عقل هم حکم کرده ولی چون ماده رو خراب بش دادیم حکم خراب کرده، اگر ماده رو درست بش میدادیم خراب حکم نمیکرد. حالا این مثال که مثال درستی نیست، مثلا فرض کنید مثالی که بتونیم بزنیم اینه که رفتیم تو بلاد سقلاب. سقلاب یکی از بلاد ترکستان، ترکمنستان سابقه، بلاد شمالی. در اونجا معروفه که سقمونی ها تأثیر نمی کنه، سقمونی همیشه مسهل صفراست، صفرا رو تسهیل می کنه، یعنی خلط صفرا غلیظ که شده باشه به وسیله سقمونی ها رقیقش می کنه، مسهله یعنی تسهیلش می کنه، رقیقش می کنه. وقتی رقیق شد، چون جریان خون لازمه، مقداری از صفرا باید تو بدن بچرخه، این بدن سالم میشه. اما اگه غلیظ بشه نه، بدن مریض میشه، عفونت پیدا میکنه، مریض میشه. سقمونیا رو میخورن برای اینکه تسهیل صفرا کنه. میگن که همه جا سفلی و سقمونیا تسهیل صفرا میکنه جز در بلاد سقلاب. حالا شخصی رفته توی بلاد سقلاب تجربه کرده، سقمونیا مسهل صفرا نبوده، حکم کلی میکنه بر اساس تجربه حسی، حکم کلی میکنه، عقلش حکم میکنه که سقمونیا اصلا مسهل صفرا نیست، حکمش غلطه. چرا غلطه؟ چون تجربه غلطش دادیم. اگه همین آدم بیاد توی بلاد دیگه این کار رو بکنه، حکم میکنه که سقمونه مسهل صفراست، این حکمشون غلطه، حکم دومشون غلطه، باید تفصیل بده سقمونی ها مسهل صفراست در فلان بلاد و مسهل صفراست در فلان بلاد. لذا گفتن استقرا و تجربه باید در موطن تجربه و استقرا نتیجهش ملاحظه بشه، نه در کل. در همون موطنی که داری استقرا میکنی و تجربه میکنی باید نتیجه رو بدی، نه اینجا نتیجه که تو این شهر نتیجه گرفتی حکم کلی برای کل شهر را اجرا کنی و صادر کنی، این به درد نمیخوره. همه جا باید حکم کلی همون جا رو زش بکن. عقل، عقل یعنی بله تنظیم صورت میکنه. چرا ماده رو بهش بدیم تشخیص میده؟ گاهی تشخیص میده اصلا کلی باشه، ماده کلی رو بهش بدیم تشخیص میده، بالاخره باید کلی باشه. اون چرا که خودش مستقیم بگیره اشتباه نمی کنه. لذا عالم عقول، عالم عقول توشون اشتباه نیست. چرا؟ چون از طریق حس که نمیگیرن، مستقیم شیء رو میگیرن، اشتباه نمی کنه. ولی عقل ما از طریق حس میگیره، اشتباهات میاد تا به عقل میرسه خراب میشه. بارها مثال زده شده که عقل مثل کامپیوتر میمونه که اگه اشتباه بهش دادی اشتباه جواب میده، درست دادی درست جواب میده، ولی خود کامپیوتر اشتباه نمی کنه، عقل اشتباه نمی کنه. خب اینا جمله های معترضه بود. امروز چون تون دارم میخونم گفتم که ولای معترضه رو بگم یک نظری. و اما علم العملی، اما علم عملی که مصنف در این کتاب مطرح میکنه، علوم نظری دیدیم که ریاضیش مطرح نشد، طبیعی الهیش هم ماهو و اعظم و مهماتش مطرح شد، نه همش. اما علم عملی، فاشرف و ما فیه، شریفترین چیزی که در علم عملی است، بیان ریاضات عارفینه و کیفیت سلوک عارفین و مراتب عارفین. این سه مطلب مهمترین چیزیست که در علم عملی میاد و این سه مطلب رو مصنف در آخر کتابش آورده. فهذا ما فی هذا الکتاب، اونی که در این کتاب هست همینه، منطقش و حکمت نظریش و حکمت عملیش علی سبیل الاجمال توضیح دادیم، فهرستی گفتیم از آنچه که در بعدن میخواد بیاد و سیات الله علیک مفصلا انشاءالله تعالی بعدن همه به طور تفصیل برات خونده میشه، هم منطقش هم حکمت نظریش و هم حکمت عملیش. خب بعدشون مقدمتاً میفرماد که بحث ما در منطق در معقولات ثانیه است که عارض میشن بر معقولات اولا، و این معقولات ثانیه که معانی هستن اگر بخوان تفهیم بشن احتیاج به لفظ دارن. پس ما اگر بخوایم منطق رو که از معقولات ثانیه تشکیل شده تشریح کنیم، هم خودمون بفهمیم هم به دیگران تفهیم کنیم، احتیاج به لفظ داریم. به این مناسبت جا داره که ما بحث از دلالات الفاظ هم بکنیم، بحث لفظی هم تو منطق مطرح کنیم. اما مقولات اولا و مقولات ثانی روشن اینا چیه؟ مقولات اولایشون میگه ماهیاتن، اهم از ماهیات جوهری و ورزیه. اینا مقولات اولا، مقولات اولا یعنی اولین چیزی که شما بر اثر برخورد باشه به ذهنتون خطور میکنه و تعقل میشه، همین ماهیاتن. تا شما مثلا فرض کنید که شی رو دیدید میفهمید این جوهره، تا رنگش رو دیدید میفهمید کیفه، تا مقدارش رو دیدید میفهمید کمه و هاش از آن. اول چیزی که به ذهن شما برخورد میکنه چه از طریق حواستون چه از طریق دیگه، همین ماهیاتن. بعد اون وقت دو مرتبه برمیگردید فکر میکنید این ماهیاتی رو که مثلا از این موجود، این جسمی رو که از این دیدید، این جسمی رو که از اون دیدید، همه رو تحت یه قاعده کلی میبرید، میگید پس این میشه جنس، این کلی میشه جنس برای همه، چون بر همه صدق میکنه، بر مختلفات. اون یکی که بر متفقات صدق میکنه میشه نوع. اینا معقول ثانی شما هستن، یعنی جنسیت و نوعیت و اینا معقول ثانی هستن. یعنی بعد از اینکه شما یک بار شروع تعقل کردید، برای بار دوم دارید تعقل میکنید، جنبندی میکنید، جنس و نوع و امثال ذالک متولد میشن. اینا فرق نمیکنه، نه همون اولم تعقل میشه، درسته تعقلی مسیری رو طی میکنه، اول احساس میشه تا میرسه به تعقل، مسیری طی میشه، ولی این با اولین باره دیگه، بار دوم لازم نیست برگردید. همون باری که شما این زید رو دیدید میاد تو ذهن و از مدارک جزئی رد میشه، میاد تا به عقل میرسه. وقتی به عقل رسید اونجا خودتون متوجه میشید که زید و هر چه که مثل زید است، این اضافه میکنید، زید و هر چه که مثل زید است مرکب است از جوهر و عوارض. بعد دو مرتبه امر رو میبینید، وحی رو میبینید و همچنین بقیه رو که میبینید، اینا که جمع شدن، اون وقت دوباره به این مجموعه نظر میکنید، نظر جدید و یک کلی رو استنباط میکنید. کلی اسمش میشه نو، میشه جنس، میشه چه چیزای دیگه، ذاتی، عرضی و امثال ذلك، که نمیشه معقول ثانی. معقول ثانی یعنی اونی که معقول بعد از اول، حالا ممکنه معقول ثالث هم باشه، معقول رابع هم باشه. ثانی یعنی ما لیس به اول، اول معقول اول ماهیاتن، معقول ثانی همین عوارض ماهیاتن، همین عوارض عقلی ماهیاتن. منطق درباره عوارض عقلی ماهیات که همین کلیات و کلیت و جزئیات و ذاتیت و عرضیت و نوعیت و جنسیت و امثال ذلك بحث میکنه، و این مباحث هم همونطور که توجه میکنید احتیاج به لفظ داره، هم برای فهمیدن خودم هم برای فهموندن دیگران. فهموندن دیگران روشنه که احتیاج به لفظ داریم، اگه میخوام مطلبی رو به دیگری بفهمونیم باید با لفظ بفهمونیم. فهموندن خودم چجور، ایشون میگه دقت بکن وقتی خودت میخوای بفهمی چجوری میفهمی، با خودت حرف میزنی، در وقت فکر کردن انسان داره به خودش حرف میزنه، یعنی الفاظ ردیف میکنه، تو ذهنش الفاظ ردیف میکنه. مثلا وقتی ما میخوام قضیه همدیگه رو پیش خودمون تصور کنیم، چجوری تصور کنیم؟ میگیم موضوعی داریم، محمولی داریم، تو ذهنمون داره میگذره، موضوعی داریم، محمولی داریم، محمول بر موضوع هم میکنیم، نسبتی بین اونها ایجاد میکنیم، میشه قضیه همدیگه. همه کارا رو داریم با لفظ انجام میدیم. اصلا به طور کلی میگن تعقل انسان، ادراک انسان همیشه همراه لفظه، انسان همیشه با خودش داره حرف میزنه، حدیث نفس میکنه. تعقل اصلا یعنی همین. پس الفاظ هم برای فهمیدن خودمون دخیلن، هم برای فهموندنمون. اینه که ما لازمه در منطق بحث الفاظ هم مطرح کنیم، چون معقولات ثانی اگر بخوان تفهیم بشن یا فهمیده بشن همشون احتیاج به لفظ دارن. ولما کان موضوع المنطق المعقولات ثانیه، چون موضوع منطق معقولات ثانیه است، اما معقولات ثانیه به این اعتبار که ما رو از معلومی به مجهولی میرسونن، چه در حد، چه در قیاس، چه در معرف، چه در حجت. ما را از مجهول معلوم تصوری به مجهول تصوری یا از معلوم تصدیقی به مجهول تصدیقی میرسونن. پس من حیث انها توصل الی مجهوله، به این حیث که ما را به مجهولی میرسونن در منطق مطرحن، و الا ما جنس و فصل و امثال ذلک کار نداریم. چون جنس و فصل اگر ترکیب شدن ما را از معلوم تصوری به مجهول تصوری میرسونن، از این جهت در منطق مطرح میشن، نه به خاطر اینکه جنسن یا فصلن. این معقولات ثانیه رو بین دو تا خط تیره که جمله معترض است معنا میکنن. وحی یعنی معقولات ثانیه عوارضی هستن که تعرض للمعقولات الاولا. خب حالا معقولات اولا چیه؟ با صفت علتی معقولات اولا رو معنا میکنن. علتی معقولات اولا صور ماهیاتند فی العقل. صور ماهیات اگر در خارج باشن خب شی خارجی رو تشکیل میدن، اگر بیان تو عقل میشن معقول اولا. این من الکلیه بیان برای معقولات اولا یا بیان برای صور الماهیتی که تفسیر معقول اولاست نیست، بلکه بیان برای عوارض و تعرض للمعقولات الاولاست، یعنی بیان برای معقولات ثانیه است، بیان برای عوارض معقولات اولاست. اون معقولات ثانیه که عارض بر معقولات اولا میشن چی هن؟ من الکلیت و الجزئیت و الذاتیت و الارضیت و طرفین. طرفین یعنی از خبر بر و الوسط، یعنی حد وسط، که در قیاس هم به این سه مفهوم ما کار داریم، به این سه معقول کار داریم، یکی اسکر و یکی اکبر و یکی حد وسط الی غیر ذلک. خب حالا جواب لما آمد، اون هی عوارض که جمله معترضه بود تموم شد. چون موضوع منطق معقولات ثانی است، کان محل و نظر المنطقی به ذات المعانی. نظر منطقی ذاتن به همین معانی، چون معقولات ثانی همشون معانی هن. معقولات همشون معنان، چون معنا یعنی مدرک، معقولات هم که مدرکن پس همشون معنا. لکن المنطقی یعبر از این معانی بالالفاظ، اما به نسبت الی خودش از الفاظ استفاده میکنه. زیرا عقل فی هذا العالم مشوب به تخیل، عقل در این عالم نمیتونه خودش ادراک کنه مستقیما، بلکه باید از راه تخیل ادراک کنه. تخیل هم اگر ادامش بدید به لفظ میرسه، بالاخره باید از لفظ شروع کنه بیاد به خیال، از خیال به تو عقل. و اما به نسبت الی الغیر احتیاج به لفظ هست، فلان الخطاب مع الغیر لابد و ان یکون بلغت من اللغات المختلفه باختلاف التبا. حتما وقتی میخوام خطاب واقعی داشته باشیم باید با یه لغتی از لغات استفاده کنیم، لغاتی که با اختلاف طباع فرق میکنن. و این نشون میده که طبیعت ها در اختلاف لغت دخالت دارن، و حرف خوبی هم هست. چون صحبت میشه مثلا که این اختلاف لغات از کجا به وجود آمده، یکی در فلان کشور زندگی میکنه، یکی در فلان کشور، چی رو میشه اختلاف طباع درست میشه، چی رو میشه اختلاف لغت پیدا میشه. میان این طبیعت انسان ها که در اونجا قرار میگیرن بر اثر حوادث جغرافیایی، دخالت های فلکی، دخالت های سماوی و ارضی که ما خیلی هاشو نمیدونیم، این طبیعت عوض میشه. طبیعت که عوض میشه همه چی رو عوض میکنه. خلق و خوی کسانی که در فلان جا زندگی میکنن با کسانی که در منطقه دورتر زندگی میکنن فرق میکنه. رفتار زندگی، چیزهایی که اینا میپسندن، چیزهایی که اونا میپسندن، حتی در لغت و طرز تفکر و همه چی با هم تفاوت دارن. پس طبع وقتی که بر اثر دخالت‌های امور خارجی تغییر کرد، خیلی چیزهای باطنی هم تغییر میکنه، از جمله لغات. و دقت میکنید که بعضی از اوقات شخصی از یه محلی بالا میشه میره به محل دیگه که هر دو مثلا فصل فارسن، هر دو محل فارسن، ولی لهجه ها مختلفه، لهجه اون جای جدیدشون میگیره، بعد از مدتی زندگی کردن لهجه همون رو میگیره. حالا تجربه شده گاهی که حالا رابطه داشته با افراد، خب لهجه اونا رو قهرم میگیره، ولی بعضی رابطه هم نداشتن و این خیلی عجیب بوده که لهجه رو گرفتن، رابطه با افراد هم نداشتن، گوشه‌گیر هم بودن، بازم در بعضی مدتی که رفتن در یه جا لهجه همونجا رو گرفتن. البته خیلی سخته، کسانی که تقریبا حالت کودکی دارن زودتر لهجه میگیرن، اون بزرگا دیگه دیرتر میگیرن. علاوه بر خواستم عرض کنم که اختلاف طباع در اختلاف لغات دخالت داره. ولو لازالک، اگر نبودیم که ما در فکر کردن خودمون و در انتقال فکر به دیگران احتیاج به الفاظ داشتیم، اگر این نبود لمحتی جایل لغه، ما اصلا احتیاج به لغت نداشتیم. مثل مثلا فرض کنید که عقول عالم و عقول عالم ملائکه، اونا لغت ندارن، لفظ ندارن. چرا؟ چون اونا برای تفهیم احتیاج به لفظ ندارن، برای تفهم هم احتیاج به لفظ ندارن، اصلا لغتی مطرح نیست اونجا. و من های علم انهو لا فخر فی مجرد لغه، در لغت فخر نیست، فخر مال اون تعقله، این لغت زمینه است، وسیله است، وسیله رو داشتی اون زل وسیله برات مهیاست، فقط به عنوان وسیله بودن فخره، ولی خودش مستقیم من لغوی هستم، چیزی دیگه هم بلد نیستم، این افتخاری نیست. لغوی هستم، از لغت استفاده میکنم، در کمالات نفسم این افتخاره، ولی صرف این که لغوی باشم و همونجا متوقف بشم، به لغت موضوعیت بدم، طریق نباشد برای کمالات خودم، بی اثره. الا ما یفتخر به الجهل، اتفاقا فخرش هم خیلی زیاده، یعنی بیشتر نچه با حافظه و اینا سر کار داره، طرف وقتی که به لغت میپردازه خیلی بیشتر جلوه میکنه، اینه که فخرش هم بیشتره. اون محمد ابن عبدالملک زیات که وزیر متوکل شد و تنور از میخ و آتش و اینا رو درست کرد که خیلی ها رو کشته، خاطرش آخر تا همون تنور کشته شد، اون طریق انتصابش به وزارت همین ادبیاتش بود، یعنی دو سه تا مطلب ازش پرسیدن قشنگ جواب داد، وقتی دیدن خیلی باسواد انتخابش کردن و بعدم اون به اون درجات رسید. ولئن خب تموم شد. مطلب بعدی اینه که تصور همیشه مقدم بر تصدیقه. به این مناسبت مصنف هم در کتابش مباحث مربوطه به تصور رو که درباره معرفت و تعریف مقدم ذکر، مباحث تصدیق رو که مربوطه به قضا یا به حجت مؤخر کرد. این در هر کتاب منطقی این چنینه، در هر کتاب منطقی ابتدا مباحث مربوطه به تصور مطرح میشه که باب حد رو تشکیل میدن و بعدش هم وارد مباحث مربوطه به تصدیقات میشن که باب قضایا و حجت تشکیل میده. ما همچنین رفتار کردیم. ولئن تصور مقدم علی التصدیق، این لئن تعلیل مقدمه برای شرع است. ولئن تصور مقدم علی التصدیق، شرع فی مباحث تعریف و قال، چون تصور مقدم بر تصدیق بود، مصنف بر مباحث تعریف شروع کرد و این چنین گفت. المقالات الاولی